آیا کسانی به این مسائل توجه خواهد کرد؟ آیا این باری در دوش مشکلات جهان خواهد برداشت؟ یا اینکه صرفا مسئله برخورد داخلی برای بازار داخل داریم هر کار میزنیم؟ خب وقتی که به در سطح جهانی بخوایم نگاه بکنیم، با خودم میگفتم که ابتدایی نرفته بود فیدل کاسترو که تا حالا رکورد طولانی ترین سخنرانی در جهان رو به 7 ساعت و چند دقیقه است رو به جا گذاشته، اون بارها این حرفا رو زده، هم در دومین کنگره حزب کمونیست کوبا و هم در آستانه انقلاب ایران و بارها بعد از اون هم در آستانه حمله به عراق که جز بوش میکرد، 3 ساعت 2 ساعت 1 ساعت حرف زده، تحلیلهاشو داده که بسیاری از تحلیلگران دنیای سرمایه‌داری هم به درست بودن بخشای از اون تحلیل ها اعتراف کردن، برای اینکه اونچه که مسلمه این آدم بیاد ایدئولوگه، کار به رژیمش ندارم، کار به این که خودش رو ضربه در ملتش کرده و هرگز اجازه انتخاب به اونها نداده الان بحث نمی کنه.
بله بله،
ولی بحث در این هست که اون آدم که با اون زیربنای فکری از دانشجویش به بالا که با فشار آمریکا به سوی شوروی رونده شد، از بسیاری از ایدئولوگ‌های کمونیست در جهان آگاه‌تر بوده، از اون زاویه به جهان نگاه کرده، همیشه صحبتاش نشون داده که تا کجا این آدم در حال مطالعه است. معروف گفته میشه که در گذشته تیم 23 نفره داشته که از باسوادهای کتابهای تازه چاپ شده به زبانهای مختلف رو خلاصه کرده به زبان خودش و رسانه ها رو خلاصهش رو از وال استریت جورنال گرفته، نیویورک تایمز، گاردین، فرانکفورتر آلگمینه، همه رو شپیگل، اینا رو واسهش بذارن هر روز رو میزش، در نفسی بدونه تو دنیا چی میزنه و این حرفا رو بر این مبنا میزنه. هیچ وقت وقتشو به نوع خوندن و به جمکران نگذرونده. خب اگر اون آدم بیاد از نظام سرمایه انتقاد بکنه بسیار بدیهی به نظر میاد. اولا پشتش یه نگاه عمیق ایدئولوژیک هست، بازم حکم بر خوب و بد بودن نمی کنم، آن فقط فکتوال دارم برخورد.
دقیقا بله.
یک گذشته طولانی مطالعه و صاحب نظر بودن رو داره و همین که همین حالا هم نظامی رو داره رهبری میکنه که اون نظام پسمانده تهمانده نظام کمونیستی است که بعد از فروپاشی شوروی هنوز رو پای خودش ایستاده.
بله.
و ضمناً هم که علامتی هم نشون نمیده که قرار شده که نظرش عوض بکنه. خب اگر یک همچین آدم این حرفا رو بزنه، همچنان که اشاره کردم اگر از سال در سالهای دهه 80 قرن گذشته اگر نخست وزیر یا رهبر دبیرکل حزب کمونیست شوروی یا حتی احزاب کمونیست اروپای شرقی میمدن در یو این سخنرانی میکردن، طبیعتا از این حرفا میزدن، خیلی معمول بود و اونا قاطعتر و محکمتر و با دلایل خیلی علمی تر این مسائل رو برخورد میکردن. حالا به خودم میگفتم اینا چی هم؟ میگم همین ها هستن که با این شرایط در اینجا زندگی کردن و چند نفر چهت رو شخصا میشتسن. اینا کسانی هستن که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید با زمینه عضویت در حزب توده، اونهایی بودن، بذارید یه توضیح رو بدم.
بله.
وقتی که یا همزمان با فروپاشی شوروی و بعضی ها یکی دو سال جلوتر، حتی یه چند تاشون قبل از بیکار اومدن گورباچف، وقتی که پایه های امپراتوری شوروی به لرزش افتاده بود و ناکارآمد بودنش محرز شده بود، یواش یواش احزاب کمونیست و کمونیستای جهان و خیلی در داخل شوروی به فکر افتادن و به انتقاد شروع کردن. چپ های ایرانی که اون زمان خیلی با پایبند اطاعت کورکورانه از مسکو بودن، بعد از فروپاشی شوروی به سه گروه تقسیم شدن. یه گروه از اونا کسانی بودن که باور کردن، نه که تحت تأثیر صحبت جورج بوش پدر قرار بگیرن که حالا بعد از این ریختن دیوار برلن جهان دست تنها یک ابرقدرت خواهد بود و نظم نوین جهانی حرف میزد. اینها بدون این که تحت تأثیر اون قرار بگیرن بر این باور شدن که علت ناکامی شوروی با وجودی که همیشه بر عدالت اجتماعی تأکید کرده بود و همراه چون قدرت قبضه شده در دست گروه اندک بود و مردم حق انتخاب نداشتن، پس به دلیل تجربه هزاره‌ای این مسئله، به دلیل اینکه اصالت قدرت اصولاً فساد آور هست، به شدت فاسد شده. و ضمناً هم وقتی که گولاک ها درست میشه، وقتی که میلیون ها به سیبری تبدیل میشن، خیلی هاشون میندن، وقتی که به روایت متر 25 میلیون شهروندان شوروی به دست استالین کشته میشن که خود خروشچف 12 میلیون نفر رو قبول کرد و منابع قحطی این همون 25 میلیون اعلام کردن، وقتی اینها رو می دیدن معتقد شدن که سوسیالیسم ایده بسیار انسانی، برای اینکه این اختلاف فاصله بین ثروتمند و غنی انسانی نیست و اگر جلوش رو رها کنیم آرتر میشه و غیر انسانی تر میشه، و سوسیالیسم به طبیعت خودش خوبه، اما بالیست که با نیازمند یک بال دیگه است که با هم پرواز کنن. اون بال دیگه دموکراسی.
بله.
یعنی عدالت اجتماعی اگه تنهایی بخواد حرکت بکنه آخر عاقبتش هم میشه، ولی اگر به مثابه یک بال با بال دیگه، اون هر پرنده با دو بال پرواز میکنه، هواپیماها هم میباید که تعادل دو موتور جت یا دو ملخک رو باید داشته باشن. پس در اینجا به این نتیجه رسیدن که دموکراسی بال دیگر عدالت اجتماعی، هر کدوم بدون اون یکی به جایی نمیرسه. یعنی همین که به جایی نمیرسه، دموکراسی در آمریکا این روزها همه جهان شاهد هستن که نوکانها و که در فعلا در چارچوب فعالی به حزب ریپابلیکن جمهوری خواه و تی پارتی کم هستن، این روزها که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هستن، اظهاراتی که میکنن نشون میده که چه فاجعه انسانی اخلاقی میگذره در اینجا. یعنی دموکراسی هست، عدالت اجتماعی نیست. اونجا که عدالت اجتماعی نبود، بود ظاهرم بود و واقعا کامل هم نبود، دموکراسی نبود، پس هر دو منجر به شکست میشن. معتقد شدن که سوسیالیسم باید با دموکراسی همراه باشه.
بله.
یک گروه دیگه ای بلافاصله به مجرد فروپاشی شوروی، مسکو که قبلشون بود 180 درجه چرخیدن، قبله واشنگتن رو انتخاب کردن و تبدیل شدن به طرفداران دو آتشه نظام سرمایه که هر کاری که کرد، به قول معروف هر چان خسرو کند شیرین بود. حتی در 8 ساله حکومت نوکان ها که به گزارش خود آمریکایی ها به شدت فاجعه بار بوده، اونها تایید کننده بودند و کف گیردن. گروه سوم کسانی بودند که نتونستن از پس مانده های نیزت فلسفه حزبی رهاشن، خودشون رو تخلیه کنن، همچنان در همون جزمیت در جا زدن و با وجود سقوط فروپاشی شوروی همچنان مثل دوران استالین در این باور شدند و هستن که امپریالیسم در جهان یکی بیشتر میتونم آمریکا، پس ما باید با اون بجنگیم. دشمن من دوست منه و هر کسی که در برابر این امپریالیسم بیسته، بی توجه به اینکه چیه، چه کاره است، چه میکنه، جنایتکار یا آدم حسابی هست، من ازش حمایت همه جانبه میکنم.
بله.
همین دلیل راحت با شجاعت و جرأت میگه که من برای رابط مقابل کف میزنم. حالا بگو که این آدم کشورش رو 80% ملتش رو زیر خط فقر برده، اونو نگاه میکنه بازم به این معجزه هزاره باید خود نمره بدی که این 60% رو زیر خط فقر برده، ولی اونجا 80% مردم برگ درخت و ریشه درخت بخورن. عرض اونجا به جای رسید که با چند صد هزار میلیون درصد تورم در ساخت دلار آمریکایی رایج شد. در اون کشور انقدر فقیر گرسنه و بی‌بهداشت، بی‌راه و بی‌کلینیک، در یک همچین کشوری در بجز پشت‌های شلاق خورده بدن‌های شکنجه شده شاهد بودیم که هر سال برای سالگرد تولد خودش بیش از 2 میلیون دلار هزینه میکنه. و با این همه این حرفا میگه چون که این آدم با آمریکا و انگلیس فحش میده اصلا میگم زنده باد مگابه. این خطی که اشاره کردم، خط سوم، که از هر گروه فکری که فکرشو بکنین مخبت‌تر و فاسدتر هستن، اینها الان دوربر احمد نژاد جمع شدن.
بله.
و اینها هستن که مانند دزدان با چراغ این اندوخته های سالیان درازشون رو خلاصه میکنن، رو کاغذ میریزن میدن دست این، و این هم که در پی این هست که ادای بزرگترها رو در بیاره، میره اینها رو به عنوان اینکه این درک سختیشه. و جالب اگر گوش میکردیم متوجه میشیم که طوری حرف میزنه که انگار جهان واقعا یک همچین چیزی نشنیده و در انتظار و تشنه شنیدن این هاست، و این هست که برای اولین بار این حرفا رو میزنه. در حالی که نگاه میکردم میدیدم که سابقه پیکار بر علیه جمهوری اسلامی آمریکا به بیش از 112 سال برمیگرده. در سالهای آخر قرن 19 وقتی که آمریکا میخواست فیلیپین رو زمینه خودش بکنه، اونجا استعمار بکنه، در همین آمریکا سازمانهای دوبال سازمان ضد امپریالیسم درست شد، که جالبه که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری با همین پلتفرم ضد امپریالیسم بودن کاندیدا معرفی کردن. همچنان که اشاره کردم در سالهای پس از این تا دلمون بخواد کتاب نوشته شد، یعنی اگه یه نفر بخواد در این باره تحقیق بکنه، صدها و هزارها جلد کتاب که اینجا یک مجله هفتگی در میاد اسمش، حالا به چه دلیل اسمشو گذاشتن، 140 سال، حالا شد 150 سال سابقه داره، به نام مجله نشریه پیاز. این مجله جالبی 140 سال 50 ساله که در میاد، اخیرا به مناسبت نمیدونم 100 و چند سالش که ویژه‌نامه چاپ کرده بود، نگاه میکردم بخشهایی از روزنامه رو که در 1905 1908 1920 تا نزدیک های زمان ما آورده بود. به طور باور نکردنی متوجه میشدم که حتی به نوشته این روزنامه پیاز آنیون به اصطلاح که نوشته این روزنامه چه فکرهای برجسته روشن انسانی اون زمان وجود داشته.
بله.
و چگونه با هوشیاری و دقت زیاد این بیماری هایی که این نظام رو به نهایتاً به سقوط خواهد کشون انگشت گذاشتن. خب یه واقعیتیه که الان لازم نیست کسی بلند شه بره قاره های دیگر بگرده، حتی لازم نیست بره به اروپا، در همین خدا آمریکا تا دلمون بخواد اسناد مدرک و کتاب و فیلم و شعر جمهوریالیسم رو میکوبه چاپ شده و نظام سرمایه رو میکوبه چاپ شده، تظاهراتی که میشه و این شعارها داده میشه بسیار مترقی‌تر، علمی‌تر و با سطوح بالاتر از اون که در این سخنرانی اومده مطرح شده.
دقیقاً
همچنان که اشاره کردم فیدل کاسترو حرفا رو زده اون سالها وقتی که ایشون در مدرسه احتمالا ابتدایی داشته عکس میخوند دکتر مارتین لوتر کینگ سخنرانی هاش ثاب شده وجود داره و در مخالفت با جنگ ویتنام اظهاراتی که میکنه میره یک نقطه نظر بسیار زیبای به تمثیلیستی رو به نمایش میذاره.
بله
یه کسی هست که پروفسور نروژی هست که به نام یوهان گالتون، ایشون کتابای بسیار نوشته و الان به نام استاد پدر بنیانگذار مطالعات صلح در جهان و بنیادی هم به همین نام داره. از سالیان بسیار زیاد از وقتی که ایشون هنوز به دانشگاه نرفته بود این حرفا رو که نظام سرمایه ثابت خواهد شد زده و چاپ کرده. من به مصاحبه اخیری که داشت گوش میکردم میگفت که من سقوط شوروی رو در 1980 نوشتم و پیشبینی کردم و اون پیشبینی درست درآمد و سقوط امپایر آمریکا رو پیشبینی کرده بودم که در 2025 خواهد بود، ولی با تلاش‌های همه جانبه و بی‌وقفه جورج دبلیو بوش کاری که در سر آمریکا و جهان آورد ناگزیر شدم 5 سال رو به جلوتر بکشم و بگم که این امپراتوری در 2020 سقوط خواهد کرد. شما نوشته های ایشون رو صدها نفر ممانند اینها رو شما بخونید، ریزترین دقیقترین اظهار نظرها که مبتنی بر فکت های بسیار انکار ناپذیر هست میبینید. این چیز تازهی نبوده، بارها گفته شده، الان هم داره گفته میشه. شاید تنها چیزی که فکر کرده که خواسته بود یه بمب دوباره این دفعه در یو این منفجر کنه مسئله 11 سپتامبر که اظهار کرد که نظیفه نظریه است و یکی از نظریه های اینه که خود دولت آمریکا کرده و بعدن هم آخر سر پیشنهاد بده که یک کمیسیون بی‌طرف تشکیل بشه بررسی بکنه. خب این رو البته این بری ها هم اشاره خواهم کرد که چطوری دوست دارن از این حرفا بشنبن. اینها رو خیلی مطرح کردن، گندش کردن و شاید اگر حال این نور ندیده باشه ولی در برگشتش شاید بگه که میلیون ها یا زیاد ها نفر از خوش زیاد من تقدیم کردن و از اینکه راه رو نشونشون دادم تشکر کردن. در یکی از همین سفرهاش به نیویورک یادمون هست که در تهران گفته بود که ما خوندیم در رسانه ها که وقتی که در خیابون های نیویورک ماشین داشتم گرفتم یه مار خانم اسپانیش که بچهش به بغلش بود در چهار راه واسده بود ما رجیم به ماشین من نگاه کرد، بچه گفت مامود مامود
در مامود من.
و ما میدونیم که معمولا اتومبیل های این نوع رهبران کشورها با اسکورت انجام میگیره، همه شیشه های تاریک هستن که اون کسی که تو نشسته دیده نشه که از لحاظ امنیتی بسیار مهم.
یوتیوبش هم هست یه قراره
یه چهار راهی غفلتن بختتن یه اتومبیل میبینه و از ورای شیشه تاریک یه نفر اونجا میبینه و میگه مامود منو بچه کوچولی بغلی خانم اسپانیش که ایشون از قیافش تشخیص داده بود که اسپانیش بوده حالا چه گونه نمیدونم اون آنچنان آگاهی سیاسیش بالا بوده که مامود رو میشناخته.
بله
در حال ممکن این حرف در برگشتش بزنه، در این روزها اعتدارش میتونیم داشته باشیم، اما درباره همین 11 سپتامبر فیلم مفصل 1 ساعته ساخته شده در 2005 با بریده گزارش هایی که رادیو تلویزیون ها از لحظه میدونیم که به خصوص برج دوم که اول که اونطوری شد صدها خبرنگار با دوربین هاشون از صحنه برخورد با برج دوم فیلم برداری کردن، با به هم چسبوندن و صحنه ها فیلم ساختن به این نتیجه رسیدن که این ساختگی بوده.
بله.